گفتگو ساعت 16 برنامه بیقاب بی‌نقاب در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. افزایش نرخ ارز، شوک یا سوء مدیریت؟
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرضده نولیبرالی رو هم داره اجرایی.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بود تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم. دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
بره. خدا شاهد بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگاه؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و عمل دیگه رو بادش نکره بود. دست از این کارا بیمار بود.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو. برنامه بیقاب بی‌نقاب رو تقدیم شما میکنیم. من محمد قاسمی در کنار همکار عزیزم جناب آقای قالیباف و همینطور مهمان بزرگوار برنامه جناب آقای دکتر ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصادی حوزه ارز. موضوع امروز ما موضوعی که همه مردم حداقل در رابطهش در این مدت یک گفتگویی رو با دوستان خودشون داشتن و به نظر من فکر می‌کنم که دیگه مردم سطح جامعه هم در این زمینه اطلاعاتشون مثل قدیم نیست و اطلاعاتشون زیاد شده. موضوع ارز هست، افزایش نرخ ارز، شوک یا سوء مدیریت، نبود بازارسازی قدرتمند برای جلوگیری از هر گونه بی‌ثباتی و تلاطم موضوع برنامه امروز ما هست که امیدواریم که بحث و گفتگوی ما در این برنامه به درد شما مخاطبان عزیز بخوره. بخشی رو میشنویم و باز میگردیم موضوع رو قدری دقیق تر از زبان جناب آقای قالیباف در بخش زیر ذره بین خواهیم شنید. همین اول برنامه خدمت شما عرض بکنم که شماره سامانه پیامکی ما 30010-35 هست.
ذره بین.
آقای قالیباف سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید. آقا
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای ظاهری عزیز. خب همونطور که میدونید دلار این روزها روی مدار صعود قرار گرفته و این جهش قیمتی چالش‌های زیادی رو برای بازارهای دیگه کشور به وجود آورده و این وسط هم دلیل این جهش بی سابقه نرخ ارز که از کارشناسا پرسیده میشه موارد متفاوتی مطرح میشه. افزایش قیمت ارز به دلیل بالا رفتن پایه پولی و بسته شدن مرزها به دلیل شیوع کرونا و بازنگشتن ارزهای صادراتی از جمله دلایلیه که تحلیلگرا به اون اشاره دارن و معتقدن که افزایش نرخ ارز به بیش از 22 هزار تومان تبعات تورمی برای اقتصاد کشور به همراه داره و باید هرچه زودتر راهکاری برای به آرامش رسوندن بازار تو دستور کار سازمان ها قرار بگیره.
بله.
شوک ارزی اخیر مقطعی و کوتاه مدته. این حالا واکنشیه که رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ ارز تو روزهای اخیر نشون دادن. وعده برای سامان گرفتن بازار ارز در حالتی گفته شده که بسیاری از کارشناسان معتقدن بازار درگیر مسائل پیچیده‌ایه و تنها با چند تا راه حل این مشکل برطرف نمیشه. به گفته کارشناسا از اونجایی که نرخ ارز روی قیمت کالاهای مختلف اثر مستقیمی داره، کاهش یا افزایش اون بسیار حائز اهمیته و برای مدیریت بازار باید به دنبال سیاستی کارآمد بود. اما واقعا شوک ارزی کوتاه مدت و مقطعیه یا با سوء مدیریت در کنترل بازار مواجه هستیم؟
بله، خیلی متشکرم، ممنون. بخشی رو میشنیم و باز میگردیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. 30035 شماره سامانه پیامکی ماست و 2786-1035 هم شماره تلفن برنامه بیقاب بی‌نقاب. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصادی در حوزه ارز. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام به جناب عالی و شنوندگان عزیزی که صدای من رو میشنوند.
چقدرم صدای شما خوبه آقای دکتر، واقعا
سلامت باشید، نظر لطف شماست. بحث ارز موضوع بسیار مهمی هست در اقتصاد که این روزها همونطور که آقای قالیباف هم گفتن نقل همه محافل هم هست.
بله.
اما به نظر من اگر ریشیابی درستی از موضوع نشه و ما در مقام تشخیص علتها رو درست پیدا نکنیم، تجویزهایی که خواهیم کرد ممکنه بیمار رو بدتر کنه.
الان دلیل این گرون شدن ارز رو شما چی میدونید؟
من خواهشم اینه، اجازه بدید یه مقدمه من بگم. اول جایگاه ارز رو در اقتصاد ایران تشریح کنیم و اهمیتش رو، بعد بیایم برسیم به این که من حالا اینجا آمارهایی دارم که میخوام اشاره کنم به اینکه ارز چرا تا اینجا رسیده. میرم از سالهای برجام به این سو، 94 به این سو هم خواهم آمد. ببینید، چند سال قبل رهبری معظم انقلاب در دیدار دانشجویان نکته دقیقی فرمودن. ایشون فرمودن جوانها روکردشون به مسائل داخلی طبیبانه و علاجیانه باشه. یعنی یه طبیب اول باید دنبال درد بگرده، تشخیص بده درست، و بعد علاج جویانه باشه، تجویز کنه. ثانیاً این تجویز باید به درمان منجر بشه. بنابراین اگه شما در مرحله تشخیص درست بیماری رو تشخیص ندید و در مرحله تجویز اولویت بندی رو رعایت نکنید، ممکنه بیمارتون آسیب ببینه و درمان نشه. یک اندیشمند قلبی جمله‌ای داره، میگه پزشکی که قبل از تشخیص تجویز میکند قابل اعتماد نیست. اقتصاددان‌ها تعبیر میشن به طبیب اقتصاد. بنابراین اگر یک اقتصاددان یا تیم اقتصادی سیاستگزار در یک دولتی درست تشخیص نده بیماری ها رو، به عنوان مثال اگر شما یک پزشک باشید و بیماری رو میارن، حالا اوضاع اورژانسی هم داشته باشه، شما اینو مثلا ظاهرش میبینید فعلا احتمالا یه شوک بیرونی بهش وارد شده، بیهوش هم شده، بعد از خانواده بیمار بپرسید که این بیماری های زمینه‌ای داشته، در اثر این شوک بیرونی اگر این بیمار دچار خونریزی درونی شده باشه و شما ظاهر بیمار رو فقط ببینید که دست شکسته و اینو ببرید تو اتاق عمل مثلا که دستش رو جراحی کنید، ممکنه بیمار تلف شه. اون خونریزی درونی اقتصاد، این مثال خونریزی درونی رو تعمدن به کار میبرم. من معتقدم اقتصاد ایران چند سالی است که دچار خونریزی درونی است، یعنی و پزشکان و طبیبانی هم که بر سر اقتصاد اومدن بالا سر اقتصاد، به جایی که برن اول جلوی این رو بگیرن، رفتن سراغ مثلا درمان سنگ‌کلیه. مثلا سنگ‌کلیه جراحی کردن یه
میشه دقیق در اقتصاد بگید که باید چه کاری میکردن و چه کاری کردن.
مثال میزنم، مثلا شما تا زمانی که جلوی رشد فزاینده نقدینگی رو نگیرید، الان آخرین آمارها نقدینگی اولت آقای روحانی وقتی بر سر کار آمد در سال 92 400 و مرداد 92، آمارها رو من دقیق دارم، نقدینگی 470 هزار میلیارد بوده، الان از 2600 هزار میلیارد گذشته، بیش از 5-6 برابر شده. خب این نقدینگی اگر برفت به سمت تولید و نیازهای اساسی کشور اتفاقا یه فرصت بود، اما این یه تهدید شده. متوجه این؟ یا یعنی این نقدینگی، این خون هی به اقتصاد تزریق میشه ولی به اندامهای حیاتی نمیرسه. اینی که عرض میکنم خون ریزی درونی یعنی این. بنابراین تشخیص بسیار مهمه. من میخوام برم از سال 89 شروع کنم. اقتصاد ایران که بیماری‌های زمینه‌ای هم داشت، این واقعیت‌ها رو باید دید. اقتصادی که سالها وابسته به نفت بود. من خودم برای شما شاید جالب باشه، متولد اولین شهر نفتی ایرانم. کجاست اولین شهر نفتی آقای قالیباف؟
کنم خوزستان باشه، درسته؟
آره، شهر مسجد سلیمان. مسجد سلیمان، من خونه پدرم الان اونجاست. ما 50 متر اون طرف‌تر خونمون نفت از دل زمین میزنه بیرون. محله‌ای هست به نام سیبرنج، یا سیپرنج انگلیسی اسمش، یعنی جایی که چشمه نفتی نفوذ کرده میاد بالا. البته نفت مرغوبی نیست، ولی نشون میده این یه منطقه زمان اینجا نفت، اولین چاه نفت ایران و خاورمیانه در مسجد سلیمان بود. به واسطه نفت انگلیسی‌ها اون زمان خیلی از تکنولوژی‌های روز آوردن در مسجد سلیمان. اما وضعیت امروز مسجد سلیمان چیه؟ من عرض می‌کنم مسجد سلیمان امروز ایران آینده است، اگر به فکر جدایی اقتصاد از نفت نباشیم. اولین راهن ایران رو داشتیم، امروز راهن نداریم. اولین فرودگاه ایران رو داشتیم، امروز فرودگاه نداریم. 76 عنوان اولین‌ها در ایران و خاورمیانه، امروز شهر آخرین هاست. چرا؟ این نتیجه طبیعی خام فروشی و خام اندیشی مدیران، البته دوتاش با هم. یعنی شما وقتی خودت رو وابسته می‌کنی به منبع تمام شدنی، اونم به شکل خام، و بعد خامندیشی میکنی، فکر میکنی با پول نفت میتونی توسعه صنعتی پیدا کنی. دولت ها همش یه کیسه دلارهای نفتی که دم دستشون، هر جای در واقع مشکلی پیش میاد ظاهرا حلش میکنن تو مقطع کوتاه مدت، در حالی که مشکلات رو با آینده پرتاب میکنن. بنابراین بیماری زمینیش نفتی بوده که مسجد سلیمان امروز. اقتصادی که به صورت طبیعی بیش از 50-60 ساله یه ساختاری در شکل گرفته. آقای قاسمی، این خیلی مهمه، تو تجویز نسخه برای ارز شما اگه اینو لحاظ نکنی اقتصاد آسیب میزنید. شما به صورت تاریخی بخش صنعت و تولیدتون هم ضعیف بوده هم وابسته به واردات. یعنی الان اگه بری ترکیب واردات کشور رو نگاه کنی، ببینید واردات رسمی کشور، آقای قالیباف، 85% واردات رسمی کشور چیه؟ کالاهای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای. بنابراین اگه ارز گران بشه، اولین جایی که ضربه میخوره بخش تولید شماست. اگرچه اقتصاددانها بعضیاشون تو کتابها میخونن میگن آقا میخوای صادراتت رشد کنه، میگیم بله چیکار کنیم، میگه بذار ارز بره بالا دیگه، وقتی ارز بره بالا صادرکننده تشویق میشه صادراتش بیشتر کنه. من میگم کدوم صادرات؟ بله یه سری مواد خام و نمیدونم معدنی رو میتونی خام بفروشی که باز دوباره اون کشور وارد کننده این مواد میره فراوری میکنه، ده ها برابرش ارزش افزوده ایجاد میکنه. ولی اولین جایی که ضربه میخوره بخش صنعت شماست، تولید صنعتی شماست، که مجبور قیمت تمام شده کالاش میره بالا دیگه. شما
حالا من یه سوال دارم آقای ظاهری، الان به نظر شما دولت قیمت ارز رو بالا نگه داشته که از قبل صادرات و خام فروشی بتونه کسر بودجه هاشو جبران بکنه؟
نه، حالا من میرسم به اینجا که ارز اصلا، این سوال خیلی خوبیه و باید حتما بهش برسیم که چرا ارز امروز به اینجا رسیده. من اینو البته محصول یه تفکر اقتصادی میدونم. گرانی ارز در شرایط موجود محصول تفکر اقتصادی. بنده به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر اقتصادی سالهاست، بیش از 4-5 ساله دارم رصد میکنم که کسانی که دارن نسخه تجویز میکنن، اقتصاددانایی که هی اومدن بالا سر این بیمار، هی نسخه تجویز کردن براش، بعد من شما که خانواده بیماریم هی میگیم آقای دکتر پس این چرا خوب نمیشه، هی داره بدتر میشه. این محصول یه تفکر در واقع طبیبان اقتصادی که اتفاقا در دولت‌های گذشته نوعاً بودن، حالا یه مقاطعی ممکنه یه مقداری دست فرمان عوض شده. برگردم به بحثم، رو کرده طبیبانه و راهبردی به اقتصاد. طبیب اول باید تشخیص بده. در دولت آقای احمدی نژاد، دولت دهم، اقتصاد ایران در سال 89، آذر 89 رفت تحت یه جراحی بزرگ، یعنی هدفمندی یارانه‌ها، که در نوع خودش یه عمل جراحی موفق بود. یعنی یه طبیب بیرونی وقتی نگاه میکردیم میگه آقا ببین این بیمار وقتی از اتاق جراحی اومده بیرون رفته تو اتاق ریکاوری و علائم حیاتیش رو به بهبود بود، ضریب جینی، رشد اقتصادی. اگرچه یه پرانتز باز کنم، اساتید ترازی بودن که اون روز میگفتن آقای رئیس جمهور، هدفمندی یارانها مثل همون درمان سنگ کلیه است، ضرورت دارد اما اولویت
ندار.
با چیز دیگری است به نام اصلاح نظام بانکی. میگفتن اگر بانک رو درست نکنی، هر طرح بزرگی اقتصادی که پیاده کنی زمین خواهی خورد. ولی ایشون بالاخره به هر دلیلی یا زورش به بانک‌ها نرفت یا تصمیم گرفت یارانه بده ملت، اومد هدفمندی رو اجرا کرد. یعنی ایاتون باشه بنزین اون مقطع هم گران شد، اگرچه این واقعیت رو هم باید گفت که وقتی اقدامات اجرایی اون دولت رو مقایسه میکنیم با آبان سال گذشته برای گران کردن بنزین دولت فعلی، انصافا اون دولت خیلی قدرتمند عمل کرد. رئیس جمهور بارها اومد با مردم صحبت کرد در تلویزیون. من حرف سیاسی نمیزنم، حرف کارشناسی میزنم، نیومد بگه من خودم هم صبح جمعه مطلع شدم. ولی از نگاه ما باید در واقع اولویت مهمتری ایجاد میکرد. همون روز ما میگفتیم آقای رئیس جمهور، شما اگر بانک رو درست نکنی هدفمندی رو اجرا میکنی، به ملت 45500 تومان یارانه میدهی، که سال 89 آقای قالیباف میدونید با 45500 مثلا چند کیلو گوشت مرغ میشد خرید
سال 89؟
آره من در آوردم
کنم که یک کیلو میشد گرفت. نه
سال 89 14 کیلو گوشت مرغ، 14
کیلو گوشت آقای قالیباف دست بالا قیمت مجردی سال 89 ندارم.
میگفتن اقتصاددان ها و طبیبان
که الان میدونم که یک کیلوش هم نمیشه، ولی خب
بنابراین شما اگر اگر ببین آقای قاسمی، من یه مثال بزنم. این شما وقتی وارد یه پاساژ میشی، میخوای بری طبقه مثلا پنجم یه پاساژ خیلی بزرگ،
بله،
چیکار میکنی؟ میای با پله برقی میری بالا، طبقه اول طبقه. ولی اگر شما همون محضی که وارد پاساژ میشی به اشتباه به جایی که اون پله‌ای که داره میره بالا، اون پله‌ای که داره میاد پایین رو سوار شید، بعد هی پله پله قدم برمی‌داری رو این پله برقی، ولی هی اون شما رو برمیگردونه به ما قبل. ببین شما قیمت بنزینت رو پله پله به فوب خلیج فارس میرسونی، اما چون پول ملیت مدام داره بی ارزش میشه، ناشی از رفتار مالی بانک‌ها، ناشی از رفتار دولت و عوامل مخرب اقتصادی، چون هی دلار جهش میکنه، مثل همون پله برقی داره شما رو برمیگردونه به عقب. مثل بازی مار پله دیدی؟
بله.
بازی مار پله شما پله پله میریم والا، یه جایی مار شما رو میخوره، برمیگردی قبل، نه برمیگردی حتی به خانه اولت. ببینید 24 این آمار شاید برای شما جالب باشه، من
بله
و دوستان کارشناسمون استخراج کردیم. بنزین کی گرون شد؟
آبان.
آبان 24 آبان پارسال بنزین گرون شد.
بله.
دلار چقدر بود اون موقع؟
نمیدونم.
11000 رو من به شما عرض بکنم 500 تا. بعد شما وقتی نمودار نرخ ارز رو نگاه میکنید میبینید دقیقاً یه روند باثباتی بوده. همون جایی که بنزین گرون شد، بعد اون بر حال اعتراضات بنزینی رخ داد، دیگه روند صعودی شد، از دست سیاستگزار خارج شد. دیگه الانم که من با شما دارم صحبت میکنم، نرخ ارز حالا رقم نگیم بالای 20 تومانه در بازار غیر رسمی.
حدوداً جناب ظاهری امروز من قیمت گرفتم.
حتی این برنامه رو چون مخاطبا ممکنه که چند روز آینده ببینن،
حدوداً 24000
ولی حالا بله. چون حالا من روی نرخ‌های بازارم یه از لحاظ تئوری و اقتصادی ایراد جدی دارم. یادتون باشه حتما راجع به بازار ارز در علم اقتصاد من یه نکته بگم، چون واقعا بعضی دارن مغالطه میکنن. حتما
آخه خیلی بازار ارز رو منوچهری و سبز میدون میدونن، میگن که آقا اونجا اینقدر داره خرید و فروش میشه،
و متاسفانه البته مسبب باشم آدمهایی رو میدونن که تو میدون و معمولا اون اطراف وای میسن واقعا پیش میاد. بله
بله میفهمید دکتر.
بله ارزم این بود شما اگه درست تشخیص ندی، اگه درست اولویت بندی نکنی، اقتصاد رو میبری تحت جراحی. ولی بعد خب آذر 89 ما رفتیم تحت جراحی، جراحی موفق بود، ولی اقتصاد از اتاق عمل برگشت به اتاق ریکاوری. آذر 89 سه ماه بعدش یه اتفاقی افتاد، یعنی هنوز اقتصاد در اتاق ریکاوری است. خب چون شما در یه جنگ اقتصادی تمام عیارم هستید همزمان، به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب یه جمله دقیقی چون فرمودم در آوردم، دیدم چقدر حکیمانه است. اگه دولت دهم این رو لحاظ میکرد، شاید این شوک هنوز این چنین به ما اثر نمیکرد. ایشون فرمودن که در هر برنامه اقتصادی که انجام بدید وجود دشمن رو مفروض بگیرید. یعنی چی؟ یعنی آقای پزشک و تیم پزشکی و تیم اقتصادی، شما اقتصاد رو تحت جراحی بردید، درسته یه عده‌ای از اقتصاددان‌ها میگفتن اولویت با بانک و نظام بانکی بود، درست، ولی بردید جراحی. حالا که آوردید تو اتاق ریکاوری، اگر دشمن اومد یه شوک شب رفت توی اتاق ریکاوری تنفسش رو کشید، چه کار میخواید بکنید؟ برنامه دارید براش یا ندارید؟ یا غافلگیر خواهید شد؟ بعد کتاب هنر تحریم رو وقتی میخونید، من خواهش میکنم پژوهشگران جوانی که مخصوصا صدای ما رو میشنون حتما این کتاب رو ببینن، The Art of Sanctions، هنر تحریم. چی اینو نوشته؟ یک آمریکایی به نام ریچارد نیفیو. آقای ریچارد نیفیو کیه؟ آقای ریچارد نیفیو کسی است که معروف به فرمانده چریک های کت و شلواری در وزارت خزانداری آمریکا. یک طبقه مجزا رو مخصوص به 300 اندی کارشناس و در واقع نخبه های جنگ اقتصادی داده بودن که تمرکز کنن بر روی تحریم، بر روی اقتصاد ایران و جنگ اقتصادی. فرماندهشون کی بوده؟ آقای ریچارد نفیو. آقای ریچارد نفیو در دولت اوباما مسئولیت این کار رو به عهده داشته. بعد که آقای ترامپ بر سر کار میاد، ایشون میره کنار و بعد میاد خاطراتش رو کتاب میکنه، میگه ما چگونه توانستیم با هنر تحریم ایران را بدون جنگ بیاریم پای میز مذاکره، حالا به تعبیر اون، و آن چیزی که میخواستیم با ابزار تحریم از ایران بگیریم. اونجا ایشون یه جمله دقیق داره، میگه ما گفتیم که در این در واقع نبرد اقتصادی ما باید اقتصاد دشمن را از خودش بهتر بشناسیم، یعنی بفهمیم که این اقتصاد کی رفته تو اتاق جراحی، کی اومده تو اتاق ریکاوری. وقتی که غافلن مسئولین اقتصادی و بیمار در اتاق ریکاوری است، یه شوک بهش وارد کنیم. شوک میشه چی؟ تحریم های بانکی و نفتی در سال 90 که البته یکی از بزرگترین تحریم های تاریخ اقتصادی بود. یه خاطره برای شما بگم، شاید جالب باشه. یکی از اساتید ما ایشون میگفت همون ایام تحریم های بانکی، بانک مرکزی و نفت ایران، من رفتم برای یکی از کشورهای آسیای شرقی، یه کارگاه آموزشی داشتم برای دانشجویانی که از کشورهای مختلف اومده بود. بعد میگفت دانشجو وقتی فهمیدن که من ایرانی هستم، بعد از کلاس دور من جمع شدن، گفتن آقای دکتر شما ایرانی هستی؟ گفتیم بله. گفتن یه سوال میتونیم بپرسیم؟ بله بفرمایید. گفتن واقعا بانک مرکزی شما تحریم شده یا بلوف میزنید؟ گفتیم بله تحریم شده. بعد میگفت دانشجو با تعجب میپرسیدن که ما در یک قرن اخیر در هیچ تئوری اقتصادی نخونده بودیم که بانک مرکزی یک کشوری اولا تحریم بشه، ثانیاً اگه تحریم بشه اون اقتصاد دچار فروپاشی نشه. میدونید که اسم تحریم‌ها رو آمریکایی‌ها گذاشته بودن crippling sanctions، یعنی تحریم‌های فلج کننده، و برآوردشون هم این بود که اقتصاد ایران فلج خواهد شد. اگرچه واقعاً به تعبیر استاد ما، میدونید فشاری که اقتصاد ایران ذیل اون تحریم‌ها کشید مثل چی بود؟ من این مثال وقتی میزنم امروزه برای مخاطب ملموس‌تره، به خاطر اون سیاه‌پوست مینیاپولیس بود، آقای که اون پلیس پا گذاشت توی گردنش و این میگه من نمیتونم نفس بکشم.
جورج
فلوید. بله. این استاد ما میگفت تحریم‌های آمریکا مثل این بود، یه سرباز تنومند شما رو بندازه تو رو زمین با پوتین محکم تو گردنتون فشار بده. منم میگم مثل همون آقای جورج فلوید. منتها اقتصاد ایران دوام آورد و فروپاشی نکرد. اگرچه خب نرخ ارز اون سال از 1000 تومان شد 3000 خورده، پراید 7 میلیون شد 21 میلیون و خیلی شوک بزرگی ایجاد شد. ولی در ماهای پایانی دولت تونست خیلی سریع مدیریت کنه و شوک اون موقع نرخ ارز 3 برابر شد. الان چند برابر شده بعد از اینکه آمریکایی‌ها در 18 اردیبهشت 97 از برجام زدن بیرون؟ 8 برابر شده. این نشون میده دولت در موجه با. البته خب ممکنه دلایلی باشه، مثلا بگن اون موقع کرونا نبود، نمیدونم اون موقع تحریم‌ها فلان اینا، الان در کنارش جواب داره. من اگه وقتم بشه بهش میرسم.
بله.
خب بعد تحریم شد و اون جهش های ارزی 90-92 رو داشتیم. دولت آقای روحانی با چه شعاری اومد بر سر کار؟ تئوری دولت آقای روحانی برای اداره کشور تئوری تعامل با غرب بود. ایشون حرفش این بود که هم باید چرخ سنترفیوژ به چرخه و هم چرخ کارخونه ها به چرخه دیگه. درست ایشون گفت ما میریم مذاکره میکنیم، تحریما رو ور میداریم و میایم اقتصاد درمان میکنیم، که خب نتیجهش هم شد برجام. ولی بعد از برجام در اردیبهشت 97، من دارم این سیر زمانی رو میخوام سری برسم به همین روزهای اخیر که رئیس جمهور آمریکا زد زیر برجام، آقای ترامپ زد زیر برجام. و البته قبلش آمریکایی‌ها اقداماتی کرده بودن در امارات، قانون VAT رو در امارات اجرا کرده بودن، یه سری صرافی‌هایی که برای ما کار می‌کردن رو بسته بودن، یه شوک‌های اولیه‌ای در از بیرون و کشورهای منطقه به ما وارد کرده بودن. ولی از اونجا به بعد دولت در واقع سیاستگزار پولی مستعسل شد، دوباره نرخ ارز افزایش پیدا کرد، بعد منجر شد به تعویض در واقع رئیس بانک مرکزی، و دوباره این نرخ در ماهای اخیر اوج گرفته. و حالا اگر شما مایل باشید ما بیایم به این که این چرا این اتفاق افتاده در ماهای اخیر و علت چیه و چه باید کرد.
بله حتما. من که اصلا واقعا از اولش هم نظرم این بود که مقدار بحث رو رادیکالی تر پیش ببریم و یه ذره جنجالی تر پیش ببریم، ولی شما در رابطه با تاریخچش گفتیم، بعدم نشد مروری کردیم. ولی الان از اون تاریخی که شما گفتین تا به الان که گذشتیم، واقعا مردم خیلی از اوقات یادشون نمیمونه خیلی از این اتفاقات رو. همیشه انگشت اشاره به سمت دولت هاست، به سمت بانک مرکزی هاست و میگن که آقا این دولته که نمیذاره نرخ ارز پایین بیاد، چون آقای روحانی هم در یکی از سخنرانیاشون فرمودن که ارز مال دولته، نرخ ارز دست دولته و یه همچین خطابی داشتن و همچین عباراتی رو استفاده کردن. به نظر من این بخشش هم میشه حق داد به مردم که دولت رو مقصر اصلی، حتی ما نمیخوایم همه چیز رو گردن دولت بندازیم و همچین قصدی رو نداریم، ولی داریم تحلیل میکنیم. یه بخشی رو بشنویم و برگردیم، دیدگاه مسئولین رو هم از زبان آقای قالیباف بشنویم و انشالله گفتگومون رو با جناب آقای دکتر ظاهری کارشناس محترم اقتصادی حوزه ارز انشالله ادامه خواهیم داد. 30,000 10,35 برای ما نظرتون رو در رابطه با اوضاع احوال قیمت ارز و بالا رفتنش حتما پیامک بفرمایید. دیدگاه. خب آقای قالیباف در خدمت شما هستیم در بخش دیدگاه، بفرمایید که دیدگاه ها در رابطه با قیمت ارز چطور هست؟
خیلی متشکرم جناب قاسمی. نکته ای که هست اینه که من امروز با آقای ابونوری یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه داشتم صحبت میکردم، از ایشون پرسیدم آقا این علت افزایش نرخ ارز چیه؟ اصلا کلن ریشش چیه؟ ایشون فرمودن که خب همونطور که میدونید متاسفانه دولت تو سالهای اخیر عرضه نقدینگی خیلی زیاد یا یه جوری میشه گفت بیرویه داشته به بازار، و خب این با توجه به عدم ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی و سیاسی باعث شده که بازار ارز دچار، حالا یه جوری میشه گفت دیگه الان از التهاب هم گذشته، دچار حالا وضعیتی که الان اسمشو نمیدونم چی میشه گذاشت شده. و از طرف دیگه هم طی 2 ماه اخیر عدم ورود ارز به بازار باعث شده که این هم باز یکی از دلایلیه که بازار رو دچار آشفتگی کرده. و یه نکته که باز ایشون اشاره کرد بهش و برای منم جالب بود این بود که گفتن تصمیم گیرنده هایی که ما الان حالا اونطور که آقای ظاهری فرموندن به عنوان جراح یا تیم اقتصادی دارن وضعیت اقتصادی کشور رو بررسی میکنن زیادن و ظاهرن هم با هم هماهنگی ندارن، حالا یا با هم مشکل دارن یا نمیدونیم حالا مشکل از کجاست، این افراد زیاده و این حالا به نظرم یکی از دیدگاه های حائز اهمیت و خوبی بود که آقای ابونوری مطرح کردن. من در خدمت شما جان قاسمی.
خواهش میکنم خدمت از ما.
ببینید آقای قاسمی، من نکته اینه، باز هم تاکید میکنم مسئله ارز پیچیدگی های بسیار زیادی داره، مثل مثلا جراحی مغز و اعصاب. شما هیچگاه اگر بیمارتون مشکل جراحی، مشکل مغز و اعصاب داشته باشه، اونو به یک پزشک عمومی نمیبرید بگید نظرتو با من بده یا اینو جراحی کن، حتی پیش یک متخصص چشم پزشکی هم اینو نخواهید بود. بنابراین در مسئله ارز باید کارشناس مختص اون حوزه نظرهای تخصصی بدن. این که چرا ارز اینجور شده، من اصلی ترین دلیلش رو ضعف سیاستگزار میدونم، همین حرفی که مردم به درستی میزنن. اگر یه دولت مقتدری میامد که واقعا سیاستگزار پولیش دچار سر، من منکر زحمات بانک مرکزی و دولت نیستم، ولی این زحمات باید درست در مسیر درست هدایت بشه. من معتقدم آقای همتی با همه زحمتایی که شون کشیدن در موضوع ارز راه آقای سیف رو دارن میرن، راه خطای آقای سیف رو دارن تکرار میکنن. سیاست‌های یک سال خورده اخیر رو وقتی میذاریم کنار هم، خیلی هاش مشابه همون سیاست‌هایی هستند که نهایتاً مجبور به این شد آقای سیف استعفا بده، چون نتونست بازار رو مهار کنه، نرخ رو مهار کنه. مماشات کردن با صادرکنندهایی که ارزاشون رو نمیارن.
آیا زور بازار بیشتر از زور سیاست گذاره؟
نه. ببینید آقای قاسمی، من به شما عرض می‌کنم اقتصاد ایران اقتصاد قدرتمندیه. شما وقتی درست صادرات نفتی ما کم شده، اما صادرات غیر نفتی ما، من یه آمار به شما بدم، این رقم‌های میلیاردی رقم کمی نیست. اما مشکل کجاست؟ ببینید ما در سال 96 39.9 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، حدود 40 میلیارد دلار. سال 97 39.6 آمارهای بانک مرکزی، و سال 98 38.6 میلیارد دلار. یعنی اگر این ارزها به درستی به کشور برگردد و به نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص پیدا کنه، ما نباید مشکل حادی داشته باشیم که ارز اینجور مسئله اینه که بر نمیگرده. اخیراً خود آقای رئیس بانک مرکزی مصاحبه کرده.
چرا بر نمیگرده؟
میگه 27.5 میلیارد دلار ارزهای صادراتی بر نگشته. چرا؟ بعد مهلت داده تا 31 تیر ماه. چراشو بعد از سیاستگزار بپرسیم. مماشات میشه به نظر من. اگر قرار باشه صادر کننده ای که اتفاقا اگر به درستی وظیفش انجام بده، حکم اون کسانی رو داره که در خط مقدم جنگ اقتصادی داره نبرد میکنه.
آیا تحریم